بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. تعجيل در فرج آقا امام زمان، و انشالله این جمع و خانواده و نسل این جمع توفیق یاری حضرتش داشته باشند و ایدی ولادت آقا امام رضا برآورده شدن حاجات و رفع گرفتاری ها برای سلامتی خودتون و خانواده محترمتون و در صدرش سلامتی آقا امام زمان صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. سئل عن علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحیت و ثنا عن خیار العباد. اشخاصی اومدن نزد آقا امام رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا، ازش سوال کردن که یا امام رضا، بهترین بندگان، منتخب ترین بندگان، برگزیده ترین بندگان چه کسانی هستن؟ هر کسی تو هر قبیله، محله، شهری، آیینی، فرهنگی، و هر آیین و فرهنگ خاصی رشد پیدا بکنه، بهترین آدمها رو تو نگاه خودش جور خاصی میبینه. کسی تو فلان محله، فلان شهر، فلان گروه، فلان حزب، فلان دسته، یه موقع میبینی که نگاهش به بهترین بندگان نگاه مادیه. گاهی اوقات بهترین بنده تو فلان اداره، تو فلان سازمان، تو فلان مجموعه، تو فلان محله، تو فلان صنف، نگاهش نگاه جاه و مقام و ریاست یا ماله. وجود مبارک آقا امام رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا که بزرگترین زیر ساخته های فرهنگی و تربیتی رو توی جامعه رواج دادن، تو جاهای مختلف خیلی زیبا شروع کردن انسانها رو هدایت کردن. خیلی مدیون آقا امام رضا و رأفت او و مهربانی او و زیر ساختهای فرهنگی که او درست کردن خیلی مدیون هستیم. خراسانی ها که تو لسان روایات خراسانی ها یه بخش اعظمی از همین ایران امروزی حساب میشه، همشون مدیون، به نوعی مدیون تربیت آقا امام رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا هستن. قبلا رسول الله، یا امام رضا، بهترین بندگان خدا چه کسانی هستن؟ حضرت پنج ویژگی رو شروع کردن بیان کردن. کسی این پنج ویژگی رو داشته باشه، این بهترین بندگان است. فرمود یکی، نگاهتون نسبت به خوبی ها و درونتون نسبت به خوبی ها ببینید چطوره. الذین اذا احسنوا استبشروا. تو زندگیتون همیشه اینطور باشید، موقعی که کار خوبی انجام میدهید خوشحال باشید، به قول امروزی ها به خودتون امتیاز بدید. همونطور که خودشیفتگی زشته، خودخوری بیجا هم اشتباهه. طرف خودخوری بیجا هم داشته باشه، یک افسردگی مزمنی پیدا میکنه. آقا امام رضا میفرماد که موقعی که کار خوبی، بهترین بندگان اینجورن، آنجایی که احسان میکنن، کار درستی انجام میدهن، کار انحرافی انجام نمیدن، کار درستی رو انجام میدن، اینا خوشحال میشن. برعکس بعضی از فرقه های انحرافی که همیشه دائما ملامت میکنن خودشون رو، دائما یک خودخوری مزمن در وجودشون وجود داره. دوم فرمود ویژگی بهترین بندگان خدا این است که اگر معصیتی، خطایی، بدی، گناهی اینا مرتکب شدن، سریع استغفار میکنن، از خدا طلب بخشش میکنن و اگر حق الناس هم از خدا طلب بخشش میکنن و هم اصلاح میکنن و درست میکنن. اگر گناه و معصیتی کردن دقت میکنن، گناه و معصیت، مولا امیرالمؤمنین تو کمیل شبهای جمعه به ما یاد داد گناه و معصیت مانع استجابت دعاه، گناه و معصیت باعث نزول نقمت و بلاه، گناه و معصیت گرفتاری می آورد، گناه و معصیت بیقراری می آورد. اینها رو مولا امیرالمؤمنین به ما یاد داد. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم. گناه و معصیت بالاخره اون پرده های ایمان رو نابود میکنه، اون حرکت کمالی انسان رو زمین میزنه. فرمود ویژگی دوم بهترین بندگان این است که اگر جایی معصیتی، گناهی، خطایی، اساءه ادبی انجام دادن، اینها درجا طلب آمرزش میکنن. سوم نسبت به جایی که نعمتی دارن و جایی دیگر نعمت رو از دست میدن یک مدیریتی دارن. اون جایی که نعمتی بهشون عطا میشود حواسشون رو جمع میکنن و شکر خدا میکنن. در جایی که نعمت وجود دارد قدر میدونن و ناشکری نمیکنن. قدر میدونن و ناشکری نمیکنن. یادم نمیره هیچ موقع او کسی که چندین سال پیش خدا بهشون یه فرزندی رو عطا کرده بود، تو همون چند ماه اول گفتن این بچه پشت سر بچه اول اومده، برای ما سخته اینو نگه داریم. یادم اون موقع بهشون گفتم بابا ناشکری نکنید، این قتل نفسه، بچه تو شکم مادر، این کار رو نکنید. گفتن خیلی به ما سخت میگذره دیگه، حرف ما رو هم گوش ندن، حرف خیلی ها رو هم گوش ندادن. اینو من سالهای سال بعد دیدم، گفتم چه خبر؟ یه موقع قوم دیده بودم، گفت فلانی چه غلطی کردیم ما، دیگه بعد از اون خدا هیچ بچه‌ای به ما دیگه نداد و خونه ما خونه سوت و کوری شده. یه اتاقی منم، یه اتاقی خانومم، یه اتاق دیگه هم بچه، یه دونه بچه‌ای که داشتیم برای کار خودش انجام. گویا ناشکری نسبت به دارایی‌ها، قدر ناشناسی نسبت به سلامت، نسبت به خیلی چیزایی که آدم داره. آقا امام رضا علیه آلاف و طیعت خیلی زیبا می‌فرماد بهترین بندگان رو می‌خواید پیدا بکنید، اینا نعمت‌هایی که اطرافشون هست اینا دائما شاکر هستن. یکی از بدترین چیزهایی که از انسان ممکنه گرفته بشود نعمت شکره، نعمت شکر، قدر ناشناس بودن. پدر داره قدر نمیشناسه، مادر داره قدر نمیشناسه، خواهر و برادر داره قدر نمیشناسه، همسر خوب داره قدرش رو نمیدونه، بچه خوب بهش عطا کرده قدرش رو نمیدونه، خانواده خوب بهش عطا کرده قدرش رو نمیدونه. بالاخره تو هر خانواده یه سختی هایی هست، خود اون حصار خانواده و اون قلعه خانواده، اون حفظی که خانواده برای آدم داره قدر نمیدونه. گاهی اوقات نعمتهایی که خدا ممکنه به اشخاص عطا کرده باشه، توی جامعه قدر افرادی که از این سیستمهای اداری به دور هستن و کار جهادی میکنن، خیلی موقع قدر اینها دونسته نمیشه، چقدر منشأ برکت هستن این جوانها، نوجوانها، افرادی که اینجور خدمت دارن میکنن. تو جاهای مختلف، تو این جهاد سلامت، تو کارهای جهادی دیگر. فرمود اگر نعمتی را دیدی در وجود خودت، در اطراف خودت، اهل شکر باش، که این خودش یه آرامش برای آدم ایجاد میکنه. فرمود چهارمین ویژگی این است که اگر بلایی، خیلی کلام زیبایی آقا امام رضا داره به ما یاد میده، فرمود بهترین بندگان خدا کسی هستن که اگه یه بلایی براشون بیاد، گرفتاری براشون بیاد، اینا اهل صبر و بردباری و مقاومت و استقامت هستن. این صبر یکی از بهترین باز هم نعمتی است که خدا به کسی عطا میکنه. خیلی از این بلاها و گرفتاری‌ها بالاخره دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، میان و میرن. اون صبر و مقاومت و درست عمل کردن در اونجا مدیریت بحران هستش. آدم تو خانوادهش، تو شهرش، تو محلش، تو کشورش چطور این رو مدیریت بکنه؟ بهترین بندگان خدا کسانی هستن که اینها تو بلا و گرفتاری اون صبر و مقاومت و بردباری و درست عمل کردن. و پنجمین ویژگی هم فرمود کسانی که مدیریت خشم خودشون رو دارن، مدیریت غضب خودشون رو دارن. چقدر از این گرفتاری هایی که گاهی اوقات تو خانواده ها آدم نگاه میکنه، تو زندگی ها آدم نگاه میکنه، سر این است که شخص مدیریت غضب و خشم خودش رو نداره. حضرت فرمود بهترین بندگان خدا رو اگر میخواید بشناسید، شما دوستار آقا امام رضا هستید. هدیه امام رضا، شب ولادت امام رضا، همین یه دونه حدیث بس. فرمود پنجمین ویژگی بهترین بندگان خدا، اگه بشه خودمون رو، خانوادمون رو، نسلمون رو، اطرافیانمون، هممون حرکت بکنیم به سمت این پنج ویژگی. فرمود اگر خشم و غضب سراغ اونها بیاد، میبخشن و عفو میکنن. گذشت کردن، چقدر تو این دادگاه ها و تو دعواها چقدر جواب میده، چقدر گرفتاری ها رو برطرف میکنه، مسیر زندگی ها رو عوض میکنه. تو خشم انسان اهل عفو و بخشش باشد. این پنج ویژگی، ویژگی بهترین بندگان خدا. البته تو روایات دیگر شبیه این رو از وجود مبارک معصومین داریم و زیبا تو این کلام آقا امام رضا علیه السلام جمع شده است. شب شب ولادت آقا امام رضاست، شب امامی که القاب متعددی دارد و هر کدوم اونها معنا و مرادی مد نظر اوست. لقب معروف آقا امام رضا، رضا. چرا لقب او را رضا نام نهادند؟ فرمود چون اهل آسمان و اهل زمین، آن کسانی که اهلیت داشتن، از او راضی بودن. چرا او را رضا نام نهادن؟ چون تو بدترین محیطهای منحرف علمی و فکری چران درخشید وجود مبارک او که ادیان مختلف و بزرگان ادیان مختلف وقتی عظمت علمی آقا امام رضا را دیدند، اونایشون که منصف بودن ایمان آوردن، مثل عمران صابی ها گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اشهد انک حجت الله، ایمان آوردن به آقا رسول اکرم، به ائمه معصومین و به امام رضا. چرا لقب حضرت را رضا نام نهادن؟ فرمود شاید یکی از دلیلاش این استش که آن کسی که دوستدار او، محب او و بعدم به مقامی برسد که شیعه آقا امام رضا بشود، اون شیعه واقعی، پیرو فرامین او، میتواند تمام مراتب را طی بکند و به جایی برسد که از مقام اسلام و تسلیم به مقام اطمینان، به مقام محبوبیت، همینطور مقامات را طی بکند و امام رضا به برکت توسل به حضرت علی ابن موسی رضا و اطاعت فرامین او و ائمه معصومین به جایی میرسد که به مقام رضا، الهی رزن به رضا اک میرسد، تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. این خصوصیت توسل به وجود مبارک آقا امام رضا، هر کی متوسل به او بشود دیر و زود دارد و سوخت و سوز ندارد، قطعا رضایت و خوشنودی برای او جلب می شود. خدا رحمت کنه اون عالم ربانی رو. می فرمود داداش چون امکان نداره کسی خدمت آقا امام رضا بتونه برسه الا اینکه آقا میخواد چیزی بهش عطا بکنه، تو این ایام از راه دور همه درخواست بکنیم، توسل کنیم به ساحت مقدسشون و ازشون بخوایم این بلای بزرگ رو، این گرفتاری بزرگ رو از مردم شهر و کشورمون بلکه از مردم جهان دور بکنه و همه رو انشاءالله نجات بده، بتونیم به پابوس آقا علی ابن موسی رضا همه مشرف بشیم. صحبت از وجود مبارک امام رضا صحبت از وجودی است که همه خوبی ها در او در اوج بود. تو سنین کم یکی از متعصبین اهل علمای اهل سنت ذهبی است، وقتی به امام رضای ما میرسد میگوید در سن جوانی به مقامی رسید که میتوانست به عنوان صاحب نظر، حالا تعبیر رو من دارم بیان میکنم، تبیین میکنم، به عنوان صاحب نظر فتوا بدهد و نظر بدهد. نمیتونست کسی عظمت علمی ایشون رو چشم بپوشونه ازش. آقا امام صادق علیه السلام فرزندشون رو دیدن تو یکی از اینها، بقیه صحبت بین امام صادق و امام کاظم رو دیده بودن. امام صادقی که 4000 شاگرد پرورش داده، امام صادقی که پایه‌گذار مذهب جعفری است، امام صادقی که با اون عظمت علمی است، به امام کاظم می‌فرمان که فرزندم یا موسی، فرزند تو ان فی صلبک عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اون شاخص علمیت علم فرزند تو دارد و من جعفر صادق آرزویم، لیتنی ادرکته، آرزوی من جعفر صادق این است که ای کاش او را درک می کردم، خدمت او می رسیدم. عظمت وجود مبارک آقا امام رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا. ولی وجود مبارکشون یک سختی ها و گرفتاری هایی داشتن تو این مسیر هدایت انسانیت. امکان نداره شما مجموعه فرهنگی، کاری، انقلابی، حرکتی، گام اولی یا گام دومی رو برای انقلاب شروع کنید الا اینکه قطعا کسانی هستن که مانع این حرکت بزرگ می شوند. وجود مبارک امام رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا بعد از موسی بن جعفر تا ولایت و امامت رو بر عهده ایشون افتاد، خداوند قرار داد بر آقا امام رضا، از همون لحظه اول درد سرها شروع شد. حسادتی که برادران او نسبت به او کردن، تو بعضی از تعبیرها داره شبیه یوسف، برادران یوسف با یوسف همان کار بلکه بدتر را به معنایی برای آقا امام رضا به وجود آوردن. چقدر اذیت و آزارهایی که برادران امام رضا و بعضی از اقوام امام رضا نسبت به حضرت رضا انجام دادن. حضرت اومدن از اینا، از دست این حسادت اینها خلاص بشن، که حالا چطور شد علی ابن موسی باید به این مقام امامت و ولایت برسه. آقا اومدن این قضیه رو برطرف بکنن و جواب بدن. تو این گیرودار افرادی مثل واقفیه سر کلشون پیدا شد، شخصی به اسم عثمان ابن عیسی و علی ابن ابی حمزه بطائنی و یه طیف دیگه. خیلی عجیبه، اینا یه مدت وکلای موسی بن جعفر بودن، وکیل امام قبلی بوده، خادم امام قبلی بوده، نوکر امام قبلی بوده. بعد به محض اینکه موسی بن جعفر از دنیا میرن به شهادت میرسن، آقا امام رضا صداشون میکنه، میگه که خب امام بعدی من هستم دیگه، شما همتون میدونید، شما نزدیک به موسی بن جعفر بودید، همتون خبر داشتید. خب اون دیگه بگید دیگه امام بعدی رو بیایید و اون نزورات و وجوهات و بیت المالی که در اختیار دارید باید به امام بعدی برسه. اینا با هم جلسه گرفتن، دیدن اگر اعتراف بیان علنی بگن که امام رضا امام بعدی است، هم ریاستشون رو از دست میدن اینا، چون هر گوشه برای خودشون بیابرویی داشتن، و همین که مال و اموالی که در اختیار دارن اینا رو از دست میدن، اینا بالای این مال و اموال کلی برای خودشون خدم و حشم درست کرده بودن. با همدیگه جمع میشن تصمیم میگیرن، میگن یه کاری بکنیم، میگن بگیم بعد از موسی بن جعفر اصلا امام وجود نداره، او امام زنده است، بعدا برمیگرده. گفت امام مرده رو عشق است، امام زنده اطاعت لازم دارد. سخته دیگه، قبولش نمی کنی. هرچی آقا امام رضا بهشون اشاره کرد اونا گفتن نه اصلا به از موسی بن جعفر امام وجود ندارد، مذهب واقفیه. خدا رحم بکنه، گاهی اوقات شخص اینقدر پلید می شود به خاطر مال دنیا، به خاطر ریاست، به خاطر حب جاه، تعلق به او، فکر میکنه مادام العمر برای او باشد، مسیر انقلاب فرهنگی آقا رسول اکرم رو شروع میکنه زمین گیری کردن، و هر مسیر انقلابی که تحت این مسیر ولایت باشد شروع میکنه او رو بهش آسیب رسوندن. چرا؟ چون دغدغه ریاست دارد، دغدغه مال دارد. اونجا شروع کردن واقفیه رو، گفتم ما اون امام قبلی رو قبول داریم، امام جدید رو قبول نداریم، اصلا امام جدید وجود نداره. ما اون امام قبلی رو یه جور دیگه فکر میکردیم قبول داشتیم، اصلا بعدی قبول نیست. و کار به جایی رسید که مثل عالم ربانی و بزرگواری مثل صفوان ابن یحیی به او هم گفتن چند هزار، یک رقم بالا مال و منال به تو میدیم، تو هم مثل ما بگو امام بعدی وجود نداره. که صفوان ابن یحیی و یک طیفی شروع کردن جلو اینها ایستادن و مردم رو بیدار کردن. صفوان ابن یحیایی که شغلش هم صابری، یک نوع پارچه ظریف، پارچه ریزبافت یا زره ریزبافت، شغلش این بوده، خرید و فروش اینها بوده. صابری این کسی بوده که صفوان ابن یحیی کسی است که این جور پارچه رو شروع می‌کرده خرید و فروش کردن، یا زره ریزبافت بهش میگن، تحت تربیت موسی بن جعفر و آقا امام رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا قرار گرفتش. تو سخت‌ترین شرایط و فتنه‌ها که بزرگترین انحراف‌ها رو داشتن ایجاد می‌کردن جلوی همه‌شون ایستاد و عظمت آقا امام رضا رو و ولایت و امامت او رو متذکر شد و انحراف بزرگ رو جلوش رو گرفت. همین صفوان ابن یحیی، تربیت یافتگان مکتب آقا امام رضا. این دو سه تا اینا رفیق هم هستن. این صفوان ابن یحیی جالبه، چجور میشه یه نفر موقع فتنه مال و جاه و مقام و ریاست او رو زمین نزنه، رشوه او رو زمین نزنه؟ این تو عقبه زندگیش باید ببینید چطور بوده. صفوان ابن یحیی سه تا رفیق بودن، با هم شریک بودن، خیلی هم اینا اهل وفا و وفای عهد هم بودن، اهل امانت نگهداری. این صفوان ابن یحیی سه تا با هم رفیق کنار خانه خدا با علی ابن نعمان و عبدالله ابن جندب شریک تجاری بودن. اونجا کنار خانه خدا با هم دیگه قرار میذارن، هر کی از دنیا رفت او یکی دیگه یه خیراتی برای دیگری بفرسته. از قضا اون دو نفر دیگر، عبدالله ابن جندب و علی ابن نعمان، از دنیا میرن، صفوان ابن یحیی زنده میمونه. خوش به حال اینجور آدم، فیقای اینجوری آدم داشته باشه که بعد شهادتشون از این ور آدم خیرات بفرسته، او هم از اون ور مدد بکنه آدم رو. یا بعد از دنیا رفتن او دو تا رفیق از قضا زود از دنیا میرن، صفوان ابن یحیی زنده میمونه. میگن در تمام عمرش صفوان ابن یحیی هر روز 150 رکعت نماز میخونده، 17 رکعت نماز واجب، 30 خورده نماز مستحب، نافله ها برای خودش، برای عبدالله ابن جمدب و برای علی ابن نعمان، هر روز 150 رکعت. در سال 3 ماه روزه میگرفته، ماه مبارک برای خودش، مثلا رجب و شعبان برای دوتا رفیقش که از دنیا رفتن. هر سال چندین بار زکات میداده برای خودش و میگن کارهای مستحبی که انجام میداده سه مرتبه، یکی برای خودش بر اون دوتا. تربیت یافتگان این مکتب عقبشون رو نگاه بکنید، اهل وفا، امانت داری، بداد رسیدن. لذا سر فتنه که میشود راحت از تعلق مال و ریاست و جاه و اینها میگذرد، این رشوه هایی که بهش داده میشه کنار میگذارد و میاد تمام عیار در خدمت این حرکت بزرگ فرهنگی آقا امام رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا قرار میگیرد. دیگه وقت کوتاهه، من فقط یه اشاره عرض بکنم. یه بخشی از زندگی حضرت بحث تثبیت امامت و ولایته، یه بخشی از زندگی حضرت مبارزه سیاسی، فرهنگی و علمی تمام عیار در اون دوره است، تو بدترین دوره‌ای که فرقه ها داره بیداد میکنه. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من از، بعد فرمود به شرطها و شروطها و انا من شروطها. یکی از تفسیر این حدیث و یکی از معانیش این است که خود آقا امام رضا اون حرکت بزرگ فرهنگی و اون کار عاشورای علمی و اون حرکت خاص سیاسی را اگر تو اون مقطع انجام نداده بودن، اثری از مکتب اهل بیت باقی نمی ماند، اثری از او اصلا در جهان باقی نمی ماند، کار بزرگ او. و بعدم بخش دیگر اون هدایت خاص و تربیت نیروهای خاص و عنایت خاصی که حضرت به شیعیان داشتن. در کتاب مناقب جناب ابن شهرآشوب مازندرانی او میگوید، از موسی بن سیار نقل میکند، موسی بن سیار میگوید که با آقا از مدینه حرکت کردیم به سمت طوس، راه دور، تو بین راه رسیدیم به یک محله‌ای که کاملا غریب بود. آقا امام رضا به عمرشون علی الظاهر اونجا تشریف نبرده بودن هیچ موقع. یه دفعه تشییع جنازه شد، صدای شیون و گریه و تشییع جنازه. موسی بن سیار میگه دیدم آقا سری خودشون رو رسوندن به اون جنازه. گفت تعجب کردیم، گفتیم آقا اینجا چطور، این اصلا مسلمانه، مسلمان نیست، دوستار آقا امام رضا هست یا نیست، اصلا تو این شهر غریب، جای غریب، جنازه غریب. میگه دیدم آقا رفتن بالا سر او، مثل مادری که بچه‌ای را مثلا به او محبت بکند، حضرت نزدیک شد و فرمود یا فلان ابن فلان، اسم شخص رو گفت، فلانی پسر فلانی، بشارت باد بر تو بهشت و دیگر اندوهگین نباش و ترسی برای تو وجود ندارد. موسی بن سیار میگه من رفتم جلو، یا امام رضا، آقا جان، شما آخه ایشون راه دور اصلا تا حالا اینجا نیومدید، این جنازه رو چطور آخه میشناسید؟ فرمود ساکت باش ای موسی بن سیار، مگه تو نمیدانید ما شیعیانمان را میشناسیم، دوستدارانمان را میشناسیم و هر روز اعمالشان بر ما عرضه میشود، اگر کار خوبی کرده باشند براشون دعا میکنیم و اگر کار خطایی مرتکب شده باشن از خدا طلب آمرزش براشون میکنیم. امام رؤوف و امام مهربانی ها، او عالم بزرگوار، فرمود امکان نداره که عرض ادب به ساحت مقدسشون بکنید، وارد حرم آقا امام رضا بشید، الا اینکه این رأفت و مهربانی او را درک میکنید. قطعی از بهش، روزه رزوان، حرم آقا امام رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا. یه چند دعا بکنم انشاءالله به برکت آمین شما این دعا مستجاب بشود. نسألوک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم، به حق آقا علی ابن موسی رضا، به حق امام رؤوف، به حق امام مهربانی ها، یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا فرج امام زمان برسان، به این جمع و نسل این جمع و خانواده این جمع توفیق یاری حضرتش اعطا بگردان. رهبر عظیم و شأن ما از جمیع بلیات تا ظهور امام زمان مسون و محفوظشون بدار. خدایا هر کی به این مردم داره خدمت میکنه مؤیدش بدار، هر کی داره خیانت میکند خدایا اگر قابل هدایت، هدایت و الا ریشه کن و نابود و رسواش بفرما. خدایا به مقربین درگاهت گرفتاری ها مرتفع بفرما، به مقربین درگاهت قسم خدایا مریضه های مد نظر جمع شفا عنایت بفرما، این ویروس رو دور بفرما، آنچه سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت است نصیب این جمع و خانواده و رفقا و مرتبطین و نسل و جوانان و نوجوانان این جمع اعطا بگردان، برای سلامتی خودتون و خانواده محترمتون و در صدرش سلامتی آقا امام زمان و سلامتی رهبر عزیزمون صلواتی مرحمت بفرمایید.